گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، از ایستگاه فردا به صورت زنده همراه شما هستیم. امروز پنجشنبه 26 دی ماه تا ساعت 7 هم همراهتون هستیم. این هفته بعد از شاهکار موشکی و انتقام سخت نظام از مردم خودش و مهمتر از اون لاپوشونی و دروغ پردازی سه روزه‌ای که اول کار رو انداختن، میخوایم نظر شما رو درباره این موضوع بپرسیم و از شما بپرسیم چه موارد مشابه دیگه‌ای تو این 40 سال سراغ دارین تا برامون تعریف کنیم. خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید و دیروز در برنامه شنیدیم، امروز هم ادامه پاسخهای شما رو میشنویم. بریم سراغ ادامه برنامه ایستگاه فردا. ضمناً در تلگرام و فیسبوک میتونید ما رو فالو کنید، همینطور اینستاگرام من فرشید منافی که همکنون لایو هستیم و تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد میتونید بشنوید و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح. شمایی که توقع داری مسئولین کشور بعد از این فجایع اخیر یکم نرم بشن، با مردم رواداری کنن و فضا رو آروم کنن، الان رواداری و نرمی خاصی رو که در سخنان گوهربار حاج آقا علم‌الهدا هست گوش کنین ببینین چه خوبه.
ستون پنجمن نقل کردن، این آقا وقتی رد می شدن رو زمین عکس پرچم امریکا و اسرائیل بوده، اینا از روی پرچم امریکا و اسرائیل رد نشدن، از کنارش رفتن. اینا امریکایی هن، اینا اسرائیلی هن، اینا ستون پنجم امریکا و اسرائیل هن، اومدن در کشوری کار رو می کنن. بابا در همه دنیا با ستون پنجم چه می کنن؟ شما هم مثل همه دنیا واسه دون من جا عمل کنید.
بله دیدین، ظاهرن به حاج آقا اون فیلمی که دانشجوها از روی پرچم آمریکا و اسرائیل رد نمیشن رو نشون دادن و ایشون اینجوری روح و روان و جای دیگه شون به درد اومده و اونا رو ستون پنجم تشخیص داده و درخواست برخورد داده باشون. اما نحوه برخورد با کسانی که تو جمهوری اسلامی ستون پنجم تشخیصونده میشن رو من الان براتون خیلی کوتاه توضیح میدم. اول خب نصف شب میریزی تو خونه طرف و خودش و دودمانش رو بسته‌بندی کرده به نزدیکترین بازداشتگاه مخوفتون منتقل میکنید. بعد تو جلسات بازجویی با استفاده پیاپی از رأفت اسلامی نظام که شامل آویزون کردن، زدن با کاب کف پا، مشت و لگد، تهدید و تجاوز، بعد شیشه نوشابه انفرادی و اینجور مسائل میشه ستون پنجم مربوطه رو به هر حال راضی میکنید که هرچی شما میگید رو قبول کنه و جلوی دوربین اعتراف کنه و روی کاغذ هم بنویسه انگوش بزنه زیرش. این روش برخوردیه که حاجی علم الهدا داره درخواست میده. البته این که خوبه، حاج آقا حالا برای بعضی ها تازه درخواست تیکه تیکه شدن هم میده.
بعد تازه بگن آقا سفیر انگلیس اخراج بشه. سفیر انگلیس اخراج بشه این بالاترین محبت در حق بود، این بالاترین گذشته که مردم ما به اخراجش راضی بشن. نخیر، سفیر انگلیس باید تیکه تیکه بشه.
بله دقت کردین، این همون سفیر انگلیسی که رفته بود توی یکی از تجمعات یاد بود کشته شدگان هواپیمایی که اینا زدن شرکت کرده بود و عزیزانم به طور غیر قانونی و خلاف تمام قوانین دنیا بازداشتش کردن، بعدم که مقامات قضایی درخواست اخراجش رو دادن. حالا هم که حاجی علم‌الهدا حکم تیکه تیکه شدنش رو صادر کرد، دیگه چی میخواید؟ شنوندگانش هم که همه تکبیر گفتن و اینا احتمالاً دنبال چاقو و سایر وسایل مناسب برای تیکه تیکه کردن یک انسان هستن الان. بعد میگن عربستان خاشقچی رو تیکه تیکه کرد، حق دارن دیگه. احساسشون اینه که از قطب دیگه جهان اسلام خدا نکرده عقب افتادن، نیاز دارن که یه حرکتی بزنن رو دست عربستان بلنشن. بله اینجوریه خلاصه. و شمایی که از تبلیغات حکومت بابت خدمات سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف دیگه گوشت پره، هی میگی این خدمات سپاه چیه، شما به من نشان بده، در جریان باش که بعد از دستگل هفته پیش سپاه و هدف قرار دادن هواپیمای مسافری و کشتن اون هم آدم، خیلی از پروازهای عبوری بین المللی که از روی ایران رد میشدن بیخیال رد شدن از روی ایران شدن و دیگه از مسیرهای دیگه ای میرن رد میشن. حالا این رد شدن از روی ایران چه مزیتی داشت؟ اولا به غیر از اعتبار بین المللی که این خودش اعتبار بین المللیه، غیر از این هر کدوم از این پروازها که از روی ایران رد بشه که رد میشد الان دیگه نمیشه، به طور متوسط هر کدومش $800 درآمد داشت برای کشور. و با توجه به اینکه روزانه حدوداً 1000 پرواز عبوری داشتیم، این یعنی روزانه $800,000 درآمد بابت عملاً هیچی، بابت هوا، که میشه سالی حدود 4,000 میلیارد تومان. که خب بحمدالله با حماسه آفرینی برادرای سپاه و گرفتن انتقام سخت از هواپیمای مسافربری، دیگه اینم مالید رفت پیش درآمدهای نفتی کشور و 1000 تحریم و بدبختی دیگه که عزیزان برامون تدارک دیدن. یعنی قبلا یه سری از دوستان میگفتن اگه هیچی نداریم لااقل امنیت داریم، حالا اما گزارش شده توی یه سری پروازهای داخلی هم خلبانا و هم کمک خلبانا اینا قبل پرواز هم دو قلو و علا میخونن، کلی نظر و نیاز میکنن، یه وقت سپاه نزندشون. برحال دیگه این است اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی. تا حالا رو زمین دنبال مردم بودن میزدنشون، حالا رو هوام دیگه ولشون نمیکنن دیگه. بله این است اقتدار
سرنوشت
نظام.
سرنوشت ما این شد که بریم به فنا، همه سرگردون تو دنیا چون گرد و غبار تو هوا. آخر شدیم بازی چه دست قلدرا، خونمون افتاد به چنگ این دزدا و مفخورا.
نفهمیدیم چطور شد، چی خوردیم از کجا، کردن پاچمون به اسم مذهب و دین و خدا. از دست این قارتگرا به کی ببریم پناه، دستشون پر از خون و جیبا پر از طلای سیاه.
فرهنگ ما کجا رفت؟ از کجا رسیدیم به کجا؟
کجایی کجایی می فردوسی ایده خدا؟
تا کی هموار غمگین به آهنگ عزا؟
تا کی دلهای رنگین پر باشن از رنگ سیاه؟
عاقبتمون چنین شد که بشیم مبتلا
به جنگ و فقر و بدبختی و صد رنج و درد و بلا.
جوونامون در راه آزادی شدن فدا،
اشکان تران سهراب ندا محمد فاطمه مصطفی.
از کی میاد اون روزی که بشیم از شر اینا خلاص؟
مگه ما چه بد کردیم که این گونه پس میدیم تواز؟
بگو چرا زمونه این گونه کرده با ما؟ چرا هیچ کس نمیدونه؟
نمیدونه هیچ کس چرا؟
سلام فرشید، دقت کردی تمام سران ایران وقتی میخوان از ایران صحبت بکنن بله. ایرانشو نمیگن، فقط میگن جمهوری اسلامی. باور نداری من زنده، تو هم زنده بله. آخر این هفته نماز جماعت به امامت آغاز، ببین اون چی میگه. اگر یک بار توی صحبتاش گفت ایران،
بله نه حق با شماست، شاید از حجب و حیاشونه، چون میدونن خودشون ایرانی نیستن، یعنی اسم ایران نمیخوان خدشه دار کنن. بالاخره درسته که اینا سنگ پای قزوین در بربرشون باب اسفنجیه، ولی خب گاهی هم خجالت میکشن خودشون دیگه. خوبه اما بهتر نگن ایران، بلش کن چه کاریه. ملینا تو چی شده؟ سلام.
سلام.
تو چرا داری هرس میخوری باز؟ چته؟
والا از دست این پوتین اعصاب نمیذاره واسه آدم که.
کدومشون؟ اونی که میپوشن یا اونی که رئیس جمهوره؟
نه بابا، اینی که میپوشن که ایوونکی خوبه، گرم، آزاری نداره.
آها، پس با آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درگیر شدی؟
بله بله، اصلا حال نمیکنم باش.
چی شده؟ بگو به من.
والا ایشون هم دیگه راه افتادن، مردم روسیه رو دارن به افزایش فرزندآوری دعوت میکنن.
من معظم له اونم
دیگه، ظاهرا ایشون هم معظم له روسیه است دیگه. هر روزم خدا رو شکر دارن بیشتر میشن شبیه به اینا.
من نمیدونم اینا چیکار به زندگی خصوصی مردم دارن. چی تو اون کله هاشون میگذره آخه؟
واقعا واقعا. تازه تو سخنرانیش گفته سرنوشت و چشمانداز تاریخی روسیه بستگی به شمار جمعیت کشور داره.
حتما بعدم هزار تکبیر فرستادن.
نمیدونم والا تکبیر به روسی چی میشه اون وقت.
والا یه مدتی حاجی اندالمومنین ما بود، این رفته به روسیه، مثل که اونجا هم تجدید فراش کرده بود و اینا با خانومش، این میگفت خاراشو خاراشو، فکر کنم مثل تو همین مایه ها باشه.
بله پس خاراشو.
باره به نظر منم خاراشو. بریم آقا، بریم که تا بیشتر از این خاراشو نریختیم تو برنامه. خاراش
سیبیلت رو بزن، ریشت رو نزد، از این تیشرت انگاو نپوش،
چی کار داری به این کارو؟ چرا؟
فتریش رو ببر پایین،
نمیخوام
نشتر رو تو ببر بالا،
تو هم کار داری به همه کار ما؟
چرا روشن کردی؟
به تو چه وای به تو چه ای سنم.
من میخوام اصلا شبیه جلبک بشم، میخوام برم فاحشه ی بانکوک بشم، میخوام برم جفت با توی اخچال، میخوام برم کنسرت شهبات، میخوام برم مصر و بغداد.
He's none of your business.
سلام فرشید عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. راجع به اتفاقات هفته اخیر می‌خواستم بگم که ما ایرانیان خارج از کشور خیلی با جدیت و استرس و اضطراب بیشتری تمام این خبرها رو دنبال می‌کردیم به دلیل که اینجا سانسوری وجود نداره. بله. و بدتر از این همه اینها اون نگاه کنجکاو اطرافیان و آدم‌های این کشور بود که ما رو دنبال می‌کرد و چیزی نمی‌گن چون تفاوت داره بین شما و رژیمتون.
بله بله.
ولی باز با این حال خیلی کشور ما رو نمی‌شناسن. واقعا متاسفم، امیدوارم به خانواده های تمام این عزیزان خدا صبر بده.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون از شما از تماستون. بله اینجا خارجی ها وقتی میفهمن ما ایرانی هستیم قشنگ الهی بمیرم خاصی تو نگاهشون هست. خودمون هم خودمون رو نگاه میکنیم بازم همین الهی بمیرم خاصی تو نگاهمون هست. یعنی گیر گودزیلا گرسنه افتاده بودیم عاقبتمون بهتر از این بود. به خدا این چه زندگیه واقعا، من نمیفهمم. چند روز بعد از افشا شدن ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری و اعتراضات و تجمعاتی که صورت گرفته، یه نکته خیلی جالب تفاوت شدت و حدت شعارها و حتی ادبیاتیه که معترضین به کار میبرن توی تجمعاتشون. دفعات قبل اصولا شعارها شیب داشت، یه مثلا از مطالبات اقتصادی یا مثلا رأی من کجاست اینا شروع میشد، بعد عزیزان مسئول واکنششون بزن و بکوب و بگیر و ببند میشد، مردم هم عصبانی تر میشدن، در نهایت دیگه آخرش کار به مرگ بر دیکتاتور و توک تاک فشفشه و اینا میکشید. اما این دفعه یکی از ویژگی های بارز شعارهای مردم این بود که از همون اول رفتن سر اصل مطلب، یعنی دیگه تعارف رو در بایسی کسی نداشت، مردم خیلی سریع داشتن اینجوری با رأس نظام صحبت میکردن. فرمانده کل قوا استعفا، استعفا. بله فرمانده کل قوا هم که همه میدونیم خود معظمله که در مورد این اتفاق دوباره همون تاکتیک همیشگیشو رو کرد و در حالی که چند ساعت بعد از فاجعه سخنرانی داشت کلی در مورد قاسمش صحبت کرد و عشق ریخت، اما یک کلمه حتی تسلیت هم نگفت به خانواده کشته شدگان. ولی خب این دفعه دیگه مردم منتظر ننشستن که ایشون میخواد چه گلی به سر خودش و علاقمندانش بزنه و اینجوری شعار میدادن. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. دیگه همه هم با هم زدن دیگه، شاه و رهبر. با توجه به اینکه این دسته گل اخیر در کار سپاه پاسداران بود و عزیزان به تنهایی تونسته بودن این حماسه رو خلق کنن، طبیعتاً خیلی از شعارها هم نصیب این سوگلی‌های معظمله میشد که همیشه هم وقتی رهبرشون اول واژه‌سازی میکرد و مثلا معترضین رو فتنه‌گر یا اشرار میخوند میمدن تو خیابون و حالا بزن که این ازن دیکتاتور سپاهی داعش ما شمایی، دیکتاتور سپاهی داعش ما شمایی. یا این یکی که یه نه خیلی محکم به حکومت به شدت آغشته شده به سپاه، حکومت سپاهی نمیخوایم. و البته خب رهبر این سپاه که کاری جز حمایت کردن از فرزندانش بلد نیست. سپاه جنایت میکنه، رهبر حمایت میکنه. البته معترضین تلاش کردن از چهره مورد علاقه معظمله که همین هفته پیش براش کلی عشق ریخت هم یک تقدیر اساسی به عمل بیارن. سلیمانی قاتل، رهبرش هم خائنه. بله این شعار با پاره‌پوره کردن تصاویر و بنرهای قاسم سلیمانی همراه شد که باعث شد عزیزان ارزشی خیلی ناراحت بشن از این مسئله، تازه ناراحت بشن. یعنی به نظر میاد خیلیشون تا این تصاویر جر دادن عکس سردارشون رو دیدن یه دفعه دنیا جلو چششون تیر و تار شد، وگرنه ماجرای هواپیما که خب یه اشتباه انسانی بود، یعنی از این ماجرا ناراحت نبودن دوستان، اون اشتباه انسانی بود، خطا انسانی بود، تمام شرف به کارش. نخبه و تحصیل کرده بودن خیلی از مسافرای این پرواز مسافربری اوکراین هم باعث شده بود معترضین اونا رو با یه سری از باقی مونده ها اینجوری مقایسه کنن: نخبه هامون رو کشتن، آخون به جاش گذاشتن. و شاید کشته های این شعار هم اشاره به همه کشته های هواپیما آبان 98 و اعتراضات قبلی. کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل به سزایش کنیم. و جالبه که توی همه این کشت و کشتارا هم بیکفایتی سپاه زبانزد معترضاست. سپاه بیکفایت عامل قتل ملت. خیلی از شعارها هم طبق معمول تو این چند روز حالت دعوت داشت، یعنی معترضین داشتن دیگران رو به همراهی با خودشون دعوت میکردن به این شکل: درد ما درد شماست مردم، به ما ملحق شدید. یا این یکی:
ملت چرا نشستی منجی خودت رو هستی؟
ملت چرا نشستی منجی خودت رو هستی؟ و این یکی که نشون میده دیگه از اون ترس و وحشت خبری نیست بین معترضین. ما بچه های جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. و البته یه شعار دیگه هم اینه که الان پخش میکنیم، یادآور یکی از واژه‌سازی‌های رهبر نظام برای طرفداراش که برچسب میزنه روی معترضین و جواز گرفتن و جواز زدن و کشتن معترضین رو اینجوری صادر میکنه: از فتنه استفاده کردن توی شعار. فتنه توی ستمگر، به من نگو فتنه گر. و این یکی که مستقیم خود اون آقا بالا سر معروف رو هدف گرفته:
این همه سال جنایت، مرد بر این ولایت.
این شعار هم از اون شعارهایی بود که به نظر می اومد برای خودش یه پا رفراندوم خیابانیه. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. یه سری از شعاران بوی بدرقه داشت برای یه آقایی که البته خودش قصد رفتن ظاهرا نداره. حالا حالا ها ماه ماه آخر سید علی، وقت رفتنه. بله، و شاید درخشانترین شعار این روزها هم یکی از نزدیکترین شعارها به شعار معروف نترسید نترسید ما همه با هم هستیم بود که توی دلش خیلی معنی داشت:
بترسید ما همه با هم هستیم، بترسید بترسید ما همه با هم هستیم.
یعنی معترضین عملا با تبدیل نترسید به بترسید توی این شعار خطاب رو عوض کردن و به جای اینکه به هم دلداری بدن بابت با هم بودن، به طرف مقابل اعلام میکنن که ما همه با هم هستیم. که خب شاید بشه گفت سیر تحول این شعار از سال 88 تا 98 خودش یکی از بهترین نمادهای تغییرات و تحولات بطن جامعه ایران باشه. یه شعار دیگه هم که بازم معترضین با هوشمندی بسیار تغییرش دادن این دفعه این بود:
خونی که در رگ ماست خوراک رهبر ماست.
که عملا داره خونخواری رأس نظام رو یادآوری میکنه که به نظر میاد برای خود ایشون خیلی یادآوری خوبی نباشه.
جواب اعتراض شب و ایرانی وطن از سر
بدین وسیله به اطلاع امت همیشه در صحنه کشور اسلامی من میرسانیم که مراسم محکومیت نخست وزیر سبک و جلف کانادا جاستین ترودو به خاطر همدردی نماییش با خانواده های کشته شدگان پرواز سقوط کرده در سقوطیه تهران برگزار میگردد. شعارهای مراسم: ترودوی بی حیا، مرگ بر کانادا، ترودو حیا کن، نظامم رها کن، جاستین کت شلواری برای ما دوزاری، میزنم میزنم هر کی که تسلیت گفت، کانادا در چه فکریه، نظام پر از همدردیه. در این مراسم همچنین چند موشک نمادین به چندین موضع حساس نمادین کانادا شلیک شده، شیشه نوشابه های کانادا هم زیر غلطک های قدرتمند و زفرمند سپاه پاسداران له و لورده خواهد شد. بار دیگر در این اجتماع پرشور جمع می شویم تا ضمن آتش زدن آدمک کتشلواری این شریک ترامپ به نخست وزیر جوراب رنگی پوش و سبک اجنبی نشان دهیم امت اسلامی به همدردی ها و سبک بازی های آنها نیازی ندارد و همین مسئولین راستگو، مسئولیت پذیر و مردمی خودمان که با سرعتی مثال زدنی بعد از 3 روز مسئولیت پذیری کردند از همه بهتر ترن. ستاد مقابله با همدردی های علکی پلکی مسئولین غربی کل دنیا.
سفیر ایران در اسپانیا آقای قشقابی چی گفته؟ در این گونه حوادث ناگوار ایران رکورددار اطلاع رسانی سریع در جهان است. من نمیدونم آخه تو هم باید نظر بدی واقعا دیگه. اون لایه 30 سال 40 سال اجازه نمیده ما پیش نکنیم شما هایین دیگه اصلا حرف از میان لالی.
بله خیلی ممنونم تماسون. سفیر ایران در اسپانیا فرمودن گفتن چی؟ ایران رکورددار اطلاع رسانی سریع، اطلاع رسانی سریع در جهان. اون منظورش یه جهان دیگه است. ببین ایشون منظورش یه جهان دیگه، منظورشون یه جهان موازی دارن مسئولین جمهوری اسلامی، کلا رو اون تنظیمه، تنظیماتشون اون رو اونه، با اون تنظیمه. بذار تو حال خودشون بمونن، چیکار داری؟ بلش کن. اما بعد از ماجرای شلیک به هواپیمای مسافری و اتفاقات اخیر، تعدادی از مجریهای صدا و سیما اعلام کردن که در اعتراض به این همه دروغ همکاری خودشون رو با صدا و سیما قطع میکنن، دستشون هم درد نکنه، میگن ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. ولی عجیبه یه مجری مثلا 10 سال تو صدا و سیما باشه، 88 هم دیده باشه، متوجه دروغ و خبرسازی اونها نشده باشه که بعد تازه سر یه چنین ماجرای حال دوزاریش بیفته. به هر حال اولی دمشون که اصلا مهم نیست، دیروزودش مهم همینه که بالاخره دوزاریشون افتاد دارن کجا کار میکنن. شهرام لاسمی هم خب نقش قلقلی رو تو برنامه کودک سالها برای بچه‌ها بازی میکرد، تو اینستاگرامش اعلام کرد برای همیشه با صدا و سیما خدافظی میکنه. البته این سونامی فقط محدود به صدا و سیما نموند، خیلی از هنرمندا هم اعلام کردن امسال جشنواره فیلم فجر رو تحریم میکنن که قراره تا دقایق دیگه با بابک مفصل راجبش حرف بزنیم. اما مثلا برای مثال این صحبت های مسعود کیمیایی رو گوش کنیم.
روزی نیستش که خبرهای بد نشنویم. برجت اطلاع نیوخاتی فیلم هم تو جشنواره فجر نشون داده بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، معلومی که مسافر بودم.
بله امسال دیگه واقعا انگار فقط علی مونده بو حوزش دیگه. این بار کجی که معظم له و یارانش سالهاست دارن میبرن معلوم بود هیچ وقت به مقصد نمیرسه دیگه. حالا روز جمعه قراره معظم له خودش بعد از سالها خطبه های نماز جمعه رو ایفا کنه، اگه هوش به خرج بده که بعیده، روز جمعه میاد میگه آی ملت 30 سال رهبرتون بودم، 10 سالم قبل از اون پست و مقام داشتم توی مملکت، دیگه نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم دیدم وقتشه بکشم کنار،
حالا چهار تا حرف احساسی هم بزنه، اشک ملت هم در بیاره، ولی بکشه کنار دیگه. بابا جون دربون بانک هم بعد 40 سال دیگه مغزش بعد تصمیم گیری برای مسائل کاری خودش گریپاج میکنه. خب چه اصراریه یه نفر تا اون زمانی که دیگه میرسه به مرحله زندگی نباتی وصلش میکنن به دستگاه همه کار مملکت باشه. آخه باز بعدش هم باز همه کار باشه تا وقتی دیگه دستگاه رو برق بکشن. خب بابا جان نکنید، نکنیم، نکنند. به هر حال ما با میسیم ببینیم این سقوط هواپیما، سقوط که نه، ساقط شدن هواپیما، شلیک موشک به هواپیما، تلنگر نهایی رو به معظمله زده برای کنارگیری و فرمان رفراندوم یا چیزی توی این مایه ها، یا میخواد با همین فرمون تا ته ده بره تو دره.
دایناسورا همگی جمعن، ائتلاف جوراسی پارک مشغول استسلام و نظارت، همه چپیدن تهیقا حساسیت به نور و آفتاب، کوردلی مزمن انجمال مغزی عوارض عصر یخبندان. ابطال رأی حقیقت، تایید صلاحیت دروغ، سیانت از تکرار حماقت توی حماسه حضور، شمارش ذهنی آرا بدون مسئولین زیر مربرزی زور چما، همه عدالتتون رو دیدن تا این تونل وحشت، میبینم یه نوری هست پشت این دیوار سنگی، یه دشت سبز، دشت سبز، دشت سبز.
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
ممنون. خیلی این روزها شلوغ شده، هنرمندان زیادی دارن تحریم میکنن جشنواره فجر و درگیری هایی هم بین خودشون ظاهرا ایجاد شده. بیشتر برام بگو از این ماجرا.
اتفاق مهمی داره میفته، کم بی سابقه میتونیم بگیم، تا به حال همچین اتفاقی رو در این سطح نداشتیم در جشنواره فیلم فجر. پیشتر قبل از اینکه این اتفاقات اخیر بیفته، بعد از حوادث آبان ماه، البته بعضی صحبت ها مطرح شد که سینماگران، هنرمندان یک جور واکنشی نشون بدن به اون کشتار وسیعی که در اتفاقات آبان و اعتراض های آبان صورت گرفت، اما خیلی بازتابی پیدا نکرد.
درسته.
اتفاق بدتری که افتاد و فضایی که جامعه ایران به خودش گرفت بعد از حادثه هواپیما، باعث شد که یک دفعه این گروه، این قشر تاثیرگذار، احساس بکنه که حالا نوع نگاه و مواجهه‌ای که با حکومت داره شاید یک جور دیگه میتونه باشه و یک جور واکنشی از جنس همراهی بخواد نشون بده، و این چنین شد که شروع شد روندهایی که
از کجا شروع شد؟ از اولش از کجا
باید بگیم؟ که ابتدا از جشنواره تجسمی فجر شروع شد، از داوران چند تا بخش اون جشنواره، بخشایی مثل عکاسی، بخش گرافیک، که اونها انصراف دادن از حضور در جشنواره تجسمی فجر، در کنار اون همون خبرهای کنارگیری چند مجری صدا و سیما، اون فضایی که در به خصوص روز اولی که سپاه پاسداران اعلام شد که سپاه پاسداران عامل ساقط کردن هواپیماست و در واقع شوکی که به جامعه وارد شد، خیلی‌ها رو به این فکر انداخت که چه مقدار همراهی دارن با این حکومت که در واقع متهم شد به دروغگویی، و این اتفاق شروع شد و دامنش کشید به جشنواره‌های دیگر، جشنواره تئاتر و جشنواره فیلم. در جشنواره تئاتر خب خیلی این همراهی‌ها بیشتره، همین الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم تکلیف برگزاری چند بخش جشنواره تئاتر فجر مشخص نیست، اما در جشنواره فیلم فجر مقاومت بسیار شدیده و هر چقدر که میگذره واکنش هایی که داریم میبینیم از جانب مسئولان رسانه های نزدیک به حکومت خیلی شدیده و مشخصه که نمیخوان از یه حدی بیشتر بشه این انصراف ها و کنارگیری ها که زیر عنوان تحریم جشنواره فجر هم داره شکل میگیره، که طوری پیش بره که شبیه جشنواره تئاتر بشه و باعث بشه که مثلا تکلیف برگزاری چند بخش جشنواره فجر مبهم بمونه.
الان از اسامی هم میتونی بگی؟
آره، بد دونه دونه
و از اینکه چیا گفتن چجوری واکنش نشون دادن.
الان بخوام یه مروری بکنیم بر جشنواره فیلم فجر. در جشنواره فیلم فجر دو تا بخش داریم، بخش نگاه نو و بخش مسابقه برای فیلم‌های بلند داستانی. درسته. کنارش هم بخش مستند و کوتاه هم داریم. در بخش مستند میدونیم که یک فیلم مستندی به نام کامی سازندش اعلام کرده که کنار رفته به طور کامل.
بله.
اما در بخش‌های دیگر ما به طور کامل نمیتونیم الان بگیم که یک فیلم به طور کامل تهیه کنندهش از جشنواره کنارگیری کرده،
چون مهم تهیه کننده است که بخواد کنارگیری بکنه برای اینکه فیلم در جشنواره به نمایش در نیاد. یعنی ممکنه خب یک بازیگر یا یک کارگردان بگه من تحریم میکنم، ولی تهیه کننده میتونه فیلم رو نمایش بده.
تهیه کننده به عنوان صاحب اثر شناخته میشه و برای هر جا میخواد یک فیلمی رو محصولی رو نمایش بده به عنوان عامل تولیدش اختیار داره. اتفاقی که الان در جشنواره فیلم فجر داره میفته اینه که با کنارگیری آقای کیمیایی، که اتفاقا خیلی در خودش نکته داشت، آقای کیمیایی بعد از اینکه در قبال حوادث آبان ماه چند تا از دوستان و هم نسلانش واکنش های متفاوتی گرفتند، مورد خطاب بود، نه اینکه به صورت خیلی مستقیم، اما مقایسه میشد عمل کردش با مثلا بهرام بیضایی، با داریوش مرجویی، به خصوص که آقای مرجویی علاوه بر اینکه قبل از جشنواره فرم حضور در جشنواره رو برای فیلم جدیدش اصلا پر نکرد، در حوادث آبان ماه هم چند تا موضع‌گیری همراه داشت.
درسته.
هم نمایشگاه عکسش رو لغو کرد، در مراسم 40 پویا بختیاری در بهشت سکینه کرج حضور پیدا کرد و
آقای مرجویی،
درسته، و همینطور خواست که تولد و مراسمی براش گرفته نشه. بهرام بیضایی هم که یک پیام بسیار پربازتابی رو منتشر
که
کرد
بود که
اون هم گفت که وقت برگزاری جشن و جشنواره نیست. مونده بود آقای کیمیایی که در واقع از اون نسل سازنده موج نو و همه فیلم‌های مهم سینمای ایران هستند، این چند فیلم ساز کنارم. و آقای کیمیایی تو این اتفاق خاص اولین نفری بود که در پس از همون روز ابتدایی که داشت این موج انصراف ها می اومد با انتشار یک پیام اینستاگرامی اعلام کرد که قصد نداره فیلم خون شد رو در جشنواره شرکت بده و با اون بود که در واقع در سینما این موج انصراف ها شکل گرفت. کنارگیری آقای کیمیایی انقدر مهم بود که بلافاصله جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم مصاحبه بکنه و به یکی آقای کیمیایی نمیخواد در جشنواره باشه، خب خودش میتونه بخشای فیلم نامه و کارگردانی که سهم داره در فیلم بخواد که داوری نشه، اما من به عنوان تهیه کننده فیلمو میارم در جشنواره و شرکت میدم. و از اونجا بود که این نقش تهیه کنندگان خیلی مهم شد و رسانه های نزدیک به حکومت هم دربارش خیلی مانور دادن و گفتن که این کنارگیری هایی که به صورت فردی داره بیان میشه اهمیت نداره، حتی بخشی رو هم تقلیل داره.
تهدید هم کردن بعضی از
تهدید امروز شده دیگه، امروز تهدید یکی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون فرهنگی نصرالله پژمانفر گفته که میخوایم در مجلس طرحی رو بیاریم که کسایی که دارن انصراف میدن با محدودیت هایی مواجه بشن. این هم در نوع خودش کم سابقه است، اما در کنارش خب این واکنش های انفرادی در روزهای اخیر دیده شده دیگه، به خصوص هم برای همکاران آقای کیمیایی خیلی قابل توجهه. بعد از آقای کیمیایی هایده صفیاری تدوینگر فیلم خون شد هم اعلام انصراف داد، سعید آقاخانی بازیگر نقش اول فیلم خون شد اون هم اعلام انصراف داد، تا به نوعی مشخص بشه که عملا نمایش فیلم خون شد الان در جشنواره فیلم فجر تا حدودی بی‌معنی، از این بابت که در چند رشته مهم قرار نیست این فیلم داوری بشه: نویسندگی فیلمنامه، کارگردانی، بازیگری نقش اول مرد و تدوین. این فیلم قرار نیست داوری بشه، اما خب تهیه کنندش که میدونیم آقای نوروزبیگی از کسانی است که در سینما معروف هستش، اصلا از سپاه پاسداران وارد سینما شده اون سالهای دهه 60 و 70 به عنوان مسئول نظامی فیلم هاش عمل اقدام میکرد و بعد ترک تهیه کننده شد.
تهیه کننده ای بوده که تحریم بکنه جشن فجر.
این اتفاقیه که الان در واقع افتاده. هیچ تهیه کننده ای از فیلم هایی که در بخش مسابقه و نگاه نو هستن هیچ کدومشون
کسی از پول نمیگذاره، یعنی
و این باعث شده همین حرف شما رو خیلی شنیده بشه در روزهای اخیر. بله. که حالا با این اتفاقات اخیر نشون میده که سینمای ایران چقدر منابع مالیش نزدیک به حکومته و بله. این اسمها و اینایی که ما داریم میبینیم در واقع آدمهایی هستن که اون منابع رو میتونن جذب کنن و تزریق کنن به سینما که در این بزنگاه‌های حساس خودشون رو نشون میدن. البته در میان چند فیلم حاضر در بخش مسابقه چند نامی داریم که با فیلم‌های قبلی و عملکرد خودشون لزوماً همراهی با حکومت از منابع نزدیک به حکومت رو نشون نمیدن. بخوایم نام ببریم
مثلا
مجید برزگر رو داریم، بهنام بهزادی رو داریم، بهتاش صنایعی ها رو داریم که به عنوان تعریف سینماگر مستقل می گنجن.
آیا اینها تحریم کردن جشنواره نداریم؟
ولی اونها واکنش هنوز نشون ندادن. میتونیم حدس بزنیم که خب محدودیت ها و این تهدید هایی که داره مطرح میشه و هی هم لحنش تندتر میشه ممکنه که این سینماگران رو تا حدودی به فکر انداخته باشه که الان در واقع واقعا یک هزینه احتمالا سنگینی بر دوش این افراد خواهد بود.
قاعدتاً همینطوره. به هر حال هر کسی بخواد تحریم بکنه جشنواره رو به هر شکلی یک سری هزینه رو باید بپردازه.
که میتونیم حدس بزنیم احتمالا برای جشنواره تئاتر و تجسمی فجر این میزان حساسیت و هزینه احتمالا نخواهد بود. جشنواره فیلم خیلی تابلوی نمادین اون ده روز سالگرد انقلاب ایران هست و چیزی است که تقریبا ممکنه طبقه دیگری از اجتماع که خیلی هم درگیره اون جشن گرفتن سالگرد انقلاب نیست با جشنواره فیلم فجر یادش میاد در واقع اون روزهایی که داره برگزار میشه و به خاطر اینه که حکومت هم خیلی دوست داره که پر رونق برگزار بشه. حالا همه این حرفا رو ما داریم میزنیم، یه بخش مخاطبان جشنواره، یه بخش دیگری که آیا این سوال الان پیش میاد که به گرمی دوره‌های پیشتر مخاطبان استقبال خواهند کرد، دوباره میرن پرشور فیلم‌ها رو ببینن یا نه. فضای جامعه که ما میشنویم
نشون میده که اینطور نخواهد بود.
شاید اینطور نباشه. حالا شاید. باید دید که و مدیران جشنواره هم در روزهای اخیر دارن خیلی روی این موضوع مانور میدن که این جشنواره اسم جشن اگه داره قرار نیست جشن بگیریم در این روزهای تلخ و سیاه و بیشتر یک نوع گرد همایی و برای تسکین دادن دردها روی این موضوع.
افتتاحیه جشنواره هم لغو شد شنیدم.
دقیقاً به همین دلیل یکی از دلایلی که مطرح میکنن مدیران جشنواره برای لغو شدن این مراسم اینه که شرایط برگزاری شرایط جامعه پذیرای برگزاری جشن نیست
و به همین دلیل سیلزدگان قرار برن کمک
افتتاحیه رو لغو میکنن و قرار عده‌ای از سینماگران برن به سیلزدگان کمک کنن. هنوز اسامیشون البته منتشر نشده. کنار این انصراف ها چند تا انصراف البته مهمتره بعد از آقای کیمیایی و این عواملش. بابک حمیدیان انصرافش خیلی مهمه به عنوان بازیگر نقش اول سه تا فیلم در جشنواره که یکیشون یکی از فیلم های تولید شده سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسدارانه که خیلی با واکنش شد تا حدودی بهت و حیرت اون سینماگران نزدیک به حکومت مواجه شده که یک سینماگر نزدیک به این سازمان انصراف داده. در کنارش انصرافهایی مثل آتیلا پسیانی و مهدی کوشکی در جشنواره تئاتر فجر قابل توجه، فاطمه معتمداریا قابل توجه، متنی که ترانه علی دوستی منتشر کرده، متن بسیار تندیه که از جشنواره فیلم فجر به عنوان پروپاگاندای حکومت و دولت یاد کرده و گفته که 7 سال من در این جشنواره شرکت نمی کنم و این هم یک سال دیگری اضافه خواهد شد. پگاه آهنگرانی هم به همین نحو. کنارش هم مثلا مخاطبان رادیو فردا احتمالا گفتگویی که دیروز منتشر شد از ناصر تقوایی دیگر فیلمساز شناخته شده و جریانساز سینما ایران رو شنیدن که اونجا هم آقای تقوایی از این کنارگیری ها و به خصوص از مسعود کیمیایی به عنوان دوست و همراهش استقبال کرده و
از بابک حمیدیان گفتی با تهیه کنندش گفته که قسط آخرتو نمیدم.
تهیه کننده یکی از فیلم هاش نشون میده که چه مقدار این موضوع هزینه بره و حساسیت زایی که
دقیقا.
این اتفاق کم سابقه دیگر افتاده که تهیه کننده میگه من به خاطر این کار
حالا که تحریم کردی منم قسط
آخر نمیدم و میدم به سیل زدگان سیستان که اون شده یه عاملی برای در واقع دوگانه سازی بیان سینماگران که مثلا بگم اونایی که انصراف دادن ظاهرا بی‌اعتنا هستند به سیل سیستان و بلوچستان. و امروز هم که متنی از شهاب حسینی منتشر شد
اونوالی تحریم
شناخته شده که یک فیلم داره در جشنواره در هر دو بخش نگاه نو مسابقه حاضر، فیلم آن شب که در آمریکا تولید شده، آقای حسینی توش بازی میکنه و امروز متنی منتشر کرد او به نوعی در واقع عامل تولید فیلم در آمریکا آقای حسینی است، هرچند تهیه کننده
خودش تهیه کننده نیست،
نام دیگری هست به دلیل مناسبات خاصی که در سینمای ایران هستش به خاطر مجوز اینا، اما به نوعی میتونیم بگیم فیلم آقای شهاب حسینی هست. و اونجا آقای حسینی در این متن میگه که جامعه دوپاره شده و این کنارگیری ها به این دوپارگی ها داره کمک میکنه و ما نباید اجازه بدیم که جامعه به این سمت پیش بره، و انتقاد کرده از عملکرد همکارانش در کنارگیری جشنواره که اون هم یه بار دیگه این بحثا و گفتگوها رو رو آورده و خیلی تفاوت دیدگاهی داره نشون میده از دو بازیگر شهاب حسینی و ترانه علی دوستی، هم بازیان دو تا کار مهم سالهای اخیر، فروشنده اسقر فرهادی و شهرزاد حسن فتحی که برای مخاطبان خیلی آشنا هستند و این دو چهره کنار همدیگر به یاد می آورده میشن با دو دیدگاه کاملا متفاوت. همه اینها کاملا یک فضای جدید هست در سینمای و تئاتر رو اصلا کلا فرهنگ و هنر ایران،
دقیقاً یک درگیری بین خودشون، بین خود هنرمندا ایجاد کرده این مسئله
و داوراش که مخاطبان هستن، حالا باید دید که قراره چه واکنشی نشون بده،
چقدر استقبال میشه از جشنواره امسال. ممنونم ازت بابک غفوری آذر، رو در توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون. Day. You should have known it was coming. Ready to play, get out of the way. There's really nothing you can do or say. We'll stand alone in the end. Waiting is over. The moment is now. Never surrender. We're taking you down. If you're looking for
من هنوز باورم نمیشه هواپیمامون رو خودمون زده باشیم. اینا هیچ وقت راست نمیگن.
چرا؟ واقعا خودشون ببین تازه از عمدم زدن.
واقعا از کجا میدونی؟
ببین یه جور تاکتیک جنگیه دیگه، بهش میگن عملیات نامتقارن، یکی بزنی صد تا میخوریم.
این که خب میشه 101 که همش میخوریم که این میزنیم پس.
آره دیگه، نکتهش همینجاست. ببین ما یه همسایی داشتیم خیلی شر بود، همیشه با همین تاکتیک دعوا میکرد، همیشه هم تو دعوا برنده بود دیگه.
یعنی چی کار میکرد؟
ببین دعوا که میشه سری یه زامنی داشت، اینجوری نوکشو میکشید به خود، نفس کش خد مینداخت روی خودش، یعنی جای سالم برای خودش نمیذاشت دیگه.
وای چه وحشتناک، دیوونه بود؟
نه اتفاقا عاقل بود. میدونست طرف اگه بزنه زنده مرده براش نمیذاره دیگه. اینجوری اون طرف هم هرکی بود یا میگرخید یا بیخیال میشد میرفت دیگه.
الان ما این هواپیمای مسافری رو زدیم، یعنی خط انداختیم آمریکا گرخی.
آره دیگه، واسه همینم هم بود که بعد از اینکه پایگاهش رو با موشک زدیم دیگه حمله نکرد، و یعنی 52 تا نقطه‌مون رو نشون کرده بود میخواست بزنه دیگه.
چه فکر خوبی. ولی به نظرم ما هم دیگه خیلی عمیق خط انداختیم، یعنی قشنگ زامنی رو تا نصف فرو کردن جای خط انداختن.
آره به نظر منم یه مقدار عمیق خط انداختن دیگه، ولی محکم کاری بوده.
ببینم تو میدونی چرا ما این همه موشک زدیم اونا اصلا طوریشون نشد، بعد یه دونه زدیم به خودمون 180 تا مرد. خوردن؟
مشکل از ماست دیگه، ما ژنامون یه جوری کلن زود میمیریم، زود بمیریم یعنی.
لای بمیرم برای خودم.
خدا نکنه، ولش کن اصلا این حرفا رو، مهم اینه که انتقام حاج قاسمو گرفتیم دیگه.
از کی؟
چه فرقی میکنه، انتقام انتقامه دیگه، اگه حاج قاسم نبود میدونی چی میشد؟
چی میشد؟
جای خانم پرستو الان یه داعشی بهمون آمپول میزد.
واقعا؟
آره، اگه مرخصی میدادن منم میرفتم برای تشییع جنازه حاج قاسم.
اون که میگن 70 نفرم تو تشییع جنازه مردن، جریان همون ختن باختن است یعنی؟
آره فکر کنم وضعیت خطرناک
چه رو واجر کردیم خودمونو که دیگه فکر کنم آمریکا تا 70 سال دیگه جرات نکنه بهمون حمله کنه. خودمون ناکازاکی سرخودیم،
حساب کار دیگه دستش اومده.
مثل هر کس دیگه ای که زمین میخوره یکم از پا افتادم و خاکی شدم، ولی جالبه به جای من اونایی که مقصر بودن شاکی شدن، اونا که دلیل حال بدم بودن زودتر از همه بالا سرم بودن، کسایی که شاید از همه بیشتر تو فکر چیدن بالا پرم بودن.
سلام علیکم عمو فرشید. والا خیلی جالبه، کسی
علیکم.
که فیلم گرفته بود از سقوط هواپیما و شلیک موشک بهش رو بازداشت کردن و جالبه هنوز مقصران پرتاب اون موشک رو اعلام نکردن، 30 نفر رو توی اعتراضات مجدد بازداشت کردن. مملکت گل و بلبل، ماشالله. باب مارلی هم از زیر دوش عمو فرشید.
بابا عزیز خوب خودتو بشور، اولا حواست نره به برنامه ما گل بشور کنی بیه بیرون بعد بگی که تقصیر ما بود و اینا. بعد اینکه بله، دستگیری فیلم بردار واقعه و داغداران واقعه مهمتر از به هر حال مقصرین اصلی واقعه بوده ظاهرن دیگه. این البته اون آلتازه اون فیلم برداری هم که گرفتن اصلا فیلم بردار اصلی ماجرا نیست، ظاهرا فیلم بردار اصلی نبود، اینو بر خودشون یه نفری گرفتن و خلاصه اینجوریه دیگه. این فقط در جمهوری اسلامیه که اتفاق میفته این شکلی. خیلی ممنونم. دوستان، صدا و سیمای مملکت که خب با بودجه ها و درآمد های چند هزار میلیارد تومانی از آگهی ها و غیره اداره که چرس کنم خورده میشه، توی اتفاقاتی که منجر به اعتراض میشه همیشه تاکتیکش این بوده کاری بکنه که نباید بکنه. یعنی میشه حد زد یه شورایی دارن اون تو عزیزان، مثلا به اسم شورای انجام کارهایی که نباید انجام بدیم، و توش میشینن تصمیم میگیرن چجوری حرفایی بزنیم، تصاویر نشون بدیم که مردم عصبی تر بشن، عصبانی تر بشن. مثلا بعد از همین ماجرای هدف قرار گرفتن هواپیما و کشته شدن اون همه آدم به دست سپاه، عزیزان تو شبکه افق دو تا دانشمند بزرگ آوردن تا نظرات مشعشعشون رو بگن در این مورد. این اولیش آقای نادر طالبزاده از کارگردانان و مستندسازان بسیار زوب که چرس کنم حل شده در نظامه. گوش کنی،
از این اتفاق 10 تا دیگه هم بیفته در مقابل اون اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا خیلی اینا مثل همونه دیگه، اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد آقا میخوره به کوه، اونجا هم عزادار میشن هممون ناراحتیم. اینجا هم یه پدافندی که داشت میخواست فکر میکرد این موشک دشمنه یا هواپیمای دشمنه، لذا صحنه رو گم نکنیم، یعنی قاطی پاتی نکنیم. آره چهار نفر جمع شدن میگن چه و چه و اینها، از این موضوع عبور خواهیم کرد. حواسمون باشه که تصویر بزرگتر رو و واقعی رو فراموش نکنیم. حالا خداوند تقدیر، خداوند متعال تقدیر کرده این تو بیو.
بله یه حادثه بود، چیزی نبود اصلا. اصلا چطوره برای فراموش نشدن اون تصویر بزرگتر یه مراسم برگزار کنیم، از سپاه قدردانی کنیم، چند نفرم قربونی کنیم به خاطر این شاهکارش؟ ها خوبه نادر خان، در ضمن یاد بشه این حرفا رو که تقدیر خداوند متعال بود و یه پدافندی فکر کرده
مثلا دشمنه و اینا رو یه وقت جلوی خانواده‌های مسافرین از دست رفته این پرواز نزنی نادر خانا، چون اونا عزیزان خب خیلی میدونی که اون در بند این نیستن، یال شما به کجا بستی و چی می‌خوری و دست کی رو سرته و اینا. اول تاموجری میکنن بعد پرسجو میکنن این کی بود. این توصیه رو داشته باش از ما، به هر حال از این خطاهای انسانی وقت نکن که برات گرون تموم میشه. در ادامه برنامه من یه آقای به نام کوشکی متاسفانه استاد دانشگاه تهران هم هستن شروع کردن به حرف زدن. من از شما خواهش میکنم موقع پخش حرفاشون خودتون رو کنترل کنید.
اینا راحت دستشون باز باشه که 40 سال خدمت سپاه رو در واقع هدف قرار بدن. کدوم سپاه؟ همون سپاهی که چند وقت پیش ما بیش از 40 تا از بچه‌هاش تو مرز سیستان و بلوچستان هدف ترور قرار گرفتن. اگر اون بچه‌های سپاه تو مرز نبودن، خانمی که تو میای فراخوان میزنی، میدونی که دست امثال عبدالملک ریگی به تو و دختر تو کس و کارت میرسید؟ شاید هم خوشت میومد، شاید دوست داشتین، ولی مردم عجب. ایران دوست ندارن اتفاق بیفته.
منظورشون خانم رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما بود که امروز اول فراخوان داد مردم برای عزاداری برای کشته شده ها جمع شن، ولی بعد دوباره اعلام کردن برداری امنیتی باش تماس گرفتن، گفتن علم میکنیم بل میکنیم، کنسل شد ماجرا. این آقای استاد دانشگاه تهران ظاهرا از اون فراخوان خونش به جوش اومده، بعدش نمیاد حالا داعشو بندازه به جون خانم بنی اعتماد دخترش. چرا؟ چون گفته مردم بیاد عزاداری کنیم برای کشته شده ها. یعنی یه کارایی میکنن اینا، آدم فکر میکنه اگه از بی‌آبرویشون تو دنیا نمیترسیدن چه بسا میومدن جشن ملی میگرفتن که ای مردم ما موفق شدیم بالاخره با این هزاران میلیاردی که از بر دل شما زدیم خرج موشک پوشک کردیم یه چیزی رو بزنیم. چی بگم والله هیچی نگیم بهتره. میریم برمیگردیم.